هنر ظریف بیخیالی، روی کردی غیر عادی برای یک زندگی خوب. نویسنده مارک منسون. فقط به مواردی که واقعا لازم است اهمیت بدهید و بیخیال بعضی موارد بی اهمیت و غیر ضروری بشوید. این کتاب درباره سرسری گرفتن زندگی نیست. فصل دوم، خوشبختی یک مشکل است. حدود 2500 سال پیش در دامنه های هیمالیا در نپال امروزی در یک قصر بزرگ پادشاهی میزیست که در شرف پسردار شدن بود. شاه برای این پسر خود یک ایدهی بزرگ و مخصوص داشت. او تصمیم گرفت کاری کنه که زندگی کودک از هر نظر عالی باشه و کودک او حتی لحظه رنج نبینه و همه نیازها و خواسته های او در هر لحظه برآورده بشه. شاه دیوارهای بلندی دور قصر کشید تا شاهزاده از دنیای خارج از قصر آگاه نشود. او کودک را با انواع خوراکی ها و هدیه ها ناز پرورده کرده و انواع خدمتکارها را برای برآوردن انواع خواسته های او گمارده بود. طبق برنامه کودک در حال بزرگ شدن بود که هیچ اطلاعی از وجود سختی های متداول بشریت نداشت. همه دوران کودکی شاهزاده اینگونه گذشت. اما علی‌رغم همه تجملات و وفور نعمت‌ها، او همیشه عصبی بود. بعد از مدتی هر تجربه‌ای برای او توهی و بی‌ارزش جلوه می‌کرد. مشکل این بود که فارغ از اینکه پدر او چه چیزی به او می‌داد، آن چیزها هیچ وقت کافی به نظر نمی‌رسید و هیچ معنایی نداشت. سرانجام شاهزاده در یک نیمه شب از قصر بیرون رفت تا ببیند بیرون دیوارهای قصر چه می‌گذرد. او از خدمتکار خود خواست که او را در روستای نزدیک بگرداند و آنچه دید برایش وحشتناک بود. او برای نخستین بار در زندگی رنج کشیدن انسانها را مشاهده کرد. انسانهای مریض، پیر، بی‌خانمان، رنجور و حتی افرادی را در بستر مرگ دید. شاهزاده به قصد برگشت. در حالی که بحران وجودی او را فرا گرفته بود، او که نمی‌دانست با آنچه دیده بود چگونه کنار بیاید، از همه چیز ناراضی بود و زیاد گله می کرد و مانند بسیاری از مردان جوان پدر را برای تمام کارهایی که برای او کرده بود سرزنش می کرد. شاهزاده با خود می اندیشید چیزی که او را چنین ناخشنود کرده و باعث شده که زندگی اینقدر بی‌معنا به نظر برسد ثروت است. بنابراین تصمیم گرفت فرار کند. اما شاهزاده بیشتر از آنچه فکر می کرد شبیه پدرش بود. او نیز ایده های بزرگی داشت. قصد نداشت فقط فرار کند. میخواست امتیازات مخصوص پادشاهی، خانواده و همه دارائی های خود را رها کند و در کوچه ها زندگی کند و مانند حیوانات روی زمین بخوابد. او میخواست گرسنگی بکشد، خود را شکنجه کند و تا آخر عمر برای لقمه غذا از غریبه ها گدائی کند. شب بعد شاهزاده دوباره از قصر خارج شد و قصد داشت که این بار هرگز بر نگردد. او سالهای زیادی مانند یک گدا زندگی کرد. عضو فراموش شده و طرد شده اجتماع و نکبتی در انتهای طبقات اجتماعی بود و طبق نقشه رنجهای زیادی را متحمل شد. او رنجهای ناشی از بیماری، گرسنگی، رنجوری، تنهایی و تباهی را تحمل کرد و وقتی غذای کافی برای خوردن نداشت با مرگ نیز روبرو شد. چندین سال گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. شاهزاده متوجه شد که این زندگی پر از رنج آنقدر که تصور می شد رضایت بخش نیست. این زندگی آنقدر که انتظار می رفت برای او شعور و خرد در پی نداشت. هیچ رمز و رازی از جهان یا مقصد نهایی آن برای او پدیدار نشده بود. در حقیقت شاهزاده چیزی را دریافت که بقیه ما همیشه تا حدی از آن آگاه بوده ایم. این که رنج کشیدن سخت است و آنقدرها هم معنا بخش نیست. درست مثل ثروتمند بودن، رنج کشیدن بدون هدف هم هیچ ارزشی ندارد. شاهزاده به این نتیجه رسید که ایده بزرگ او مانند ایده پدرش در واقع ایده بدی بوده و بهتر است به جای آن کار دیگری بکند. او که کاملا سردرگم شده بود، درخت بزرگی در نزدیکی رودخانه یافت و تصمیم گرفت پای آن درخت بنشیند و تا وقتی که ایده بزرگی پیدا نکرده از آنجا تکان نخورد. چنان که روایت کرده اند، شاهزاده سردرگم 49 روز در زیر آن درخت نشست. او در این مدت به درک چند نکته بزرگ رسید. یکی از این یافته ها این بود که خود زندگی نوعی رنج کشیدن است. ثروتمندان به علت ثروتشان رنج می کشند. فقرا به سبب فقرشان رنج می کشند. افراد بدون خانواده برای نداشتن خانواده رنج می کشند. افرادی که خانواده دارند به علت داشتن خانواده رنج می کشند. کسانی که دنبال لذت‌های دنیوی می‌روند برای همین لذت‌های دنیوی رنج می‌کشند و کسانی که از لذت‌های دنیوی پرهیز می‌کنند از پرهیزکاری خود رنج می‌کشند. البته منظور این نیست که همه رنج‌ها با هم برابر هستند. برخی از رنج‌ها بی‌گمان دردناک‌تر از رنج‌های دیگر هستند، اما در هر حال همه ما باید رنج بکشیم. سال‌ها بعد شاهزاده فلسفه خودش را ایجاد کرد و آن را با مردم در میان گذاشت. در دل این فلسفه این اصل ذاتی قرار داشت که درد و خسارت حتما وجود دارند و ما باید مقاومت در برابر آنها را کنار بگذاریم. شاهزاده بعدها به بودا معروف شد. اگر تا کنون اسم او را نشنیده اید باید بگویم که او آدم معروف و مطرحی است. یک مسئله بنیادی و اساسی در بسیاری از پیش‌فرض‌ها و اعتقادات ما وجود دارد. این که شادی یک معادله ریاضی است و میتوان برای آن تلاش کرد و به آن دست یافت. مثل پذیرفته شدن در دانشکده حقوق یا سرهم کردن یک لگوی کاملا پیچیده. اگر من به فلان چیز دست پیدا کنم، آن وقت میتوانم خوشبخت شوم. اگر ظاهرم مثل فلانی باشد، میتونم احساس خوشبختی کنم. اگه بتونم با کسی مانند فلانی باشم، اون وقت خوشبخت میشم. این اصل و بنیان همان مشکل ماست. خوشبختی یک معادله حل شدنی نیست. نارضایتی و ناراحتی در ذات طبیعت انسان است و همان گونه که خواهیم دید لوازم رسیدن به خوشبختی همیشگی است. بودا این مسئله را از منظر فلسفی و الهی مد نظر قرار داده بود. من در این فصل همین موضوع را مطرح می کنم، اما از دیدگاه بیولوژیک و البته با استفاده از پانداها. خرابکاری های پاندای نومید. اگر بتوانم یک سوپر قهرمان ابداع کنم، سوپر قهرمان من پاندای نومید خواهد بود. او یک ماسک مسخره به چشم می‌زند و پیراهنی دارد که برای شکم گنده پاندایی او کوچک است و قدرت جادویی او این است که واقعیت‌های تلخ مرتبط را به مردمی بگوید که نیاز به شنیدن آنها دارند اما نمی‌خواهند آنها را بپذیرند. او مثل فروشنده‌های دورگرد خانه به خانه می‌رود و زنگ خانه‌ها را می‌زند و می‌گوید: درسته که پول زیاد درآوردن باعث میشه حس خوبی داشته باشی، اما باعث نمیشه که فرزندانت تو رو دوست داشته باشن. یا اگه مجبوری از خودت بپرسی که آیا به همسرت اعتماد داری یا نه، احتمالاً اعتماد نداری. یا چیزی که تو دوستی مینامی در واقع تلاش همیشگی تو برای تحت تأثیر قرار دادن آدم هاست. و بعد به صاحب خانه میگوید که روز خوبی داشته باشید و سراغ خانه بعدی میرود. این قهرمان عالی می شود و البته حال به هم زن و غمگین و روحی بخش و البته لازم، زیرا بزرگترین واقعیت های زندگی معمولا ناخوشایندترین آنها برای شنیدن هستند. پاندای نومید قهرمانی خواهد بود که هیچ یک از ما او را نمی خواهیم، اما همه به او نیاز داریم. به نسبت غذاهای فست فود ذهن ما، او برای ما مثل خوراک سبزی خواهد بود. او به رغم ایجاد حس بد در ما زندگی ما را بهتر خواهد کرد. با تخریب ما را قوی تر خواهد کرد و با نشان دادن تاریکی به ما روشنی خواهد بخشید. گوش دادن به او مثل این است که فیلمی را ببینید که قهرمان آن در انتها میمیرد. با وجود اینکه این موضوع باعث می شود حس بدی پیدا کنید، اما عاشق فیلم می شوید چون واقعی به نظر می رسد. پس حالا که اینجاییم اجازه بدهید ماسک پاندای نومید خود را به چشمانم بگذارم و حقیقت تلخ دیگری را به شما بگویم. ما صرفاً به این علت رنج می کشیم که این رنج به لحاظ زیستی برای ما خوب است. رنج کشیدن روش مورد علاقه طبیعت برای انگیزه دادن برای تغییر است. ما این گونه تکامل یافته ایم که همیشه کمی ناراضی و نامطمئن باشیم. زیرا این مقدار نارضایتی و نااطمینانی باعث می شود که انگیزه لازم برای ابتکار و زنده ماندن را داشته باشیم. ما به گونه ای تکامل یافته ایم که از داشته های خود ناراضی شویم و با به دست آوردن چیزهایی که نداریم احساس رضایت کنیم. این نارضایتی همیشگی ما را به جنگ و پیشرفت و ساختن و تسخیر کردن واداشته است. پس رنج ها و درد های ما اشتباه تکامل نبوده است. اینها ویژگی های ماست. درد در همه اشکال خود کارآمدترین روش بدن ما برای شروع عمل است. چیز ساده ای را در نظر بگیرید، مثل کوبیده شدن انگشت پا به چیزی. اگه شما هم مثل من باشید، وقتی انگشتتان به جایی میخوره، اونقدر بلند فریاد میزنید که حتی دورترین آدم هم به گریه میافته. همچنین احتمالاً یک شیء بیجان را مسئول رنج خود میدانید. میز لعنتی. شاید هم اونقدر زیاده روی کنید که کلیات فلسفه چیدمان داخلی خانه خود را برای انگشت ضرب دیده خود زیر سوال ببرید. اصلا مگه جای میز اینجاست؟ از بحث خارج نشویم. این درد ناشی از ضربه که من و شما اینقدر از آن متنفریم علت وجودی مهم می داره. درد جسمانی محصول سیستم عصبی ما و مکانیسمی بازخوردی است تا به ما نشان دهد که بدن ما در چه وضعی است. به کجا می تونیم بریم و به کجا نمی تونیم بریم. چه چیزهایی رو می تونیم لمس کنیم و چه چیزهایی رو نمی تونیم لمس کنیم. وقتی از این محدوده خارج شویم، سیستم عصبی ما را مجازات می کند تا حواس خود را جمع کنیم و دیگر مرتکب چنین اشتباهی نشویم. و این درد هر چقدر هم که نزد ما منفور باشد اما مفید است. درد عاملی است که وقتی خردسال یا بی توجه هستیم به ما می آموزد که به چه چیزهایی توجه کنیم. درد باعث می شود کنار اجاق داغ شوخی نکنیم یا اشیای فلزی را وارد پریز برق نکنیم. در نتیجه اجتناب از درد و دنبال کردن لذت همیشگی خوب نیست، زیرا دردگاهی می تواند برای وجود ما تا حد مرگ و زندگی اهمیت پیدا کند. اما درد تنها صورت جسمانی ندارد. انسان ها می توانند با همان شدت دردهای جسمی، دردهای روانی را نیز تجربه کنند. در واقع تحقیقات نشان می دهد که مغز ما تفاوت چندانی بین دردهای جسمی و روحی قائل نمی شود. در نتیجه وقتی به شما می گویم که وقتی اولین دوستم به من خیانت کرد، احساس می کردم انگار یه یخشکن را آهسته در وسط قلب من فرو می کنند، برای این است که درد من چنان زیاد بود که با وارد کردن یک یخشکن به وسط قلبم هیچ فرقی نداشت. دردهای روحی مانند دردهای جسمانی نشان می دهند که تعادل چیزی به هم ریخته یا محدودیتی زیر پا گذاشته شده است. دردها الزاماً نامطلوب یا بد نیستند. گاهی اوقات تجربه کردن دردهای جسمی یا روحی ممکن است خوب و لازم باشد. درست مثل وقتی که وارد شدن ضربه به انگشت پا به ما می آموزد که کمتر به در و دیوار برخورد کنیم. دردهای روحی ناشی از جواب رد شنیدن یا شکست ها هم به ما می آموزند که از چنین اشتباهاتی در آینده اجتناب کنیم. و این همان مسئله خطرناکی است که در جامعه ای وجود دارد که خود را بیشتر و بیشتر در برابر ناخوشایندی های زندگی حفاظت می کند. ما مزایای تجربه درد را از دست می دهیم و این همان ضرری است که ما را از واقعیت های دنیای پیرامون خود دور می کند. شاید شما از دیدن یک زندگی بدون مشکل و سرشار از شادی‌های پشت سر هم و مهربانی‌های همیشگی ذوق زده شوید، اما مشکلات روی زمین هیچگاه متوقف نمی‌شوند. مشکلات واقعاً به پایان نمی‌رسند. پاندای نومیدی همین الان از راه رسید. ما با هم نشستیم و او همه چیزو به من گفت. مشکلات هیچ‌وقت از بین نمی‌روند، فقط ارتقا پیدا می‌کنند. وارن بافت مشکلات پولی دارد. یک بی خانمان هم مشکلات پولی دارد. فقط مشکلات پولی بافت از مشکلات بی خانمان بهتر است. همه زندگی این گونه است. پاندا به من گفت اساساً زندگی مجموعه بی انتهایی از مشکلات است. او ذره ای از نوشیدنی خود را مزه کرد و گفت راه حل یک مشکل در واقع ایجاد یک مشکل دیگر است. لحظه ای گذشت. و من به این فکر کردم که پاندای سخنگو از کجا آمده است و این نوشیدنی ها اصلا از کجا پیدا شدن. پاندا گفت به زندگی بدون مشکل امید نداشته باش، چون این چیزی وجود ندارد. در عوض دنبال زندگی باش که پر از مشکلات خوب باشد. با گفتن این جمله لیوان خود را پایین گذاشت، کلاه مکزیکی خود را درست کرد و در غروب خورشید محو شد. خوشبختی با حل مشکلات ایجاد می شود. مشکلات عنصر پایدار زندگی هستند. وقتی با عضویت در باشگاه ورزشی مشکلات سلامت خود را حل می کنید، مشکلات جدیدی را ایجاد می کنید. مثلا زود از خواب بیدار شدن برای رسیدن به موقع به باشگاه و عرق ریختن به مدت 30 دقیقه روی دستگاه ها و سپس دوش گرفتن و تعویض لباس برای رفتن به دفتر کارتان. وقتی مشکل وقت نگذراندن با شریک زندگی خود را با اختصاص دادن چهارشنبه شبها به بیرون رفتن حل می کنید، مشکلات جدیدی مانند پیدا کردن کاری که چهارشنبه ها با هم انجام دهید بدون اینکه از آن متنفر باشید، پول کافی برای یک شام خوب، کشف دوباره احساسات و عواطف از دست رفته و مانند آن را ایجاد می کنید. مشکلات هیچ وقت متوقف نمی شوند. آنها یا جانشین مشکل دیگر می شوند یا ارتقا پیدا می کنند. خوشبختی از حل کردن مشکلات نشأت می گیرد. کلید واژه ما در اینجا حل کردن است. اگر شما از مشکلات اجتناب می کنید یا حس می کنید که هیچ مشکلی ندارید، خودتان را بدبخت می کنید. اگر حس می کنید مشکلاتی دارید که از عهده حل کردن آن بر نمی آیید، باز هم خودتان را بدبخت می کنید. راز مسئله حل کردن مشکلات است، نه نداشتن مشکل. ما برای خوشبخت بودن باید چیزی را حل کنیم. در نتیجه شادی نوعی عمل است، نوعی فعالیت است، نه چیزی که به شما اعطا شود و نه چیزی که آن را در یکی از مقالات برتر یک مجله علمی یا آموزه‌های اساتید و معلمان پیدا کنید. شادی چیزی نیست که وقتی به اندازه کافی پول به دست آوردید تا اتاقی به خانه خود اضافه کنید به صورت جادویی ظاهر شود. شما شادی را در جاها و ایده‌ها و شغل‌ها یا حتی کتاب‌ها پیدا نخواهید کرد. خوشبختی کاری همیشگی است، زیرا حل مشکلات کاری همیشگی است. راه حل مشکلات امروز زیربنای مشکلات فردا را فراهم می‌کند و این روند همینطور ادامه پیدا می‌کند. خوشبختی واقعی و حقیقی تنها زمانی رخ می‌دهد که مشکلاتی را پیدا کنید که آنها را دوست دارید و از حل کردنشان لذت می‌برید. گاهی این مشکلات ساده هستند: خوردن غذاهای سالم، سفر به جاهای جدید و برنده شدن در یک بازی کامپیوتری جدید. گاهی نیز این مشکلات انتزاعی و پیچیده هستند: ترمیم رابطه شما با مادرتان، پیدا کردن شغلی که از آن راضی باشید و پیدا کردن دوستان خوب. مشکلات شما هر چه که باشند، مسئله تنها یک چیز است: مشکلات را حل کنید تا شاد باشید. متاسفانه در نظر بسیاری از افراد زندگی اینقدر ساده نیست. علت این موضوع این است که آنها دست کم با یکی از دو روش زیر کارا خراب می کنند. 1. انکار کردن. برخی افراد وجود مشکلات را انکار می کنند و چون واقعیت را انکار کرده اند، باید پیوسته خودشان را فریب دهند یا حواس خود را از واقعیت پرت کنند. شاید این کار در کوتاه مدت احساس خوبی به آنها بدهد، اما در نهایت به یک زندگی سرشار از ناامنی، روان پریشی و احساسات سرکوب شده منتهی می شود. 2. داشتن ذهنیت قربانی. برخی افراد باور دارند که نمی توانند هیچ کاری برای حل مشکلات خود بکنند، حتی وقتی که واقعا می توانند. قربانی ها دنبال سرزنش کردن دیگران برای مشکلات خود هستند یا اوضاع بیرونی را مسئول وضع موجود می دانند. این کار نیز ممکن است در کوتاه مدت به آنها حس خوبی بدهد، اما در نهایت به یک زندگی سرشار از خشم و درماندگی و نومیدی ختم می شود. مردم مشکلات را انکار می کنند یا دیگران را مقصر می دانند، چون این کارها ساده هستند و حس خوبی ایجاد می کنند. در مقابل حل مشکلات دشوار است و غالباً حس خوبی ندارد. مقصر دانستن دیگران و انکار مشکلات به ما حالت سرخوشی می دهد. اینها روش هایی برای فرار موقت از مشکلات هستند و این فرار کردن می تواند به ما حس خوبی بدهد. این حالت خلسه به اشکال گوناگون رخ می دهد، خواه ناشی از مصرف مواد مخدر باشد، خواه از حس برتری اخلاقی نسبت به کسی که او را مقصر می دانی، یا از اشتیاقی که از انجام کارهای خطرناک حاصل می شود. این سرخوشی سطحی است و برای مواجه شدن با زندگی روش ناکارآمدی است. بخش عظیمی از دنیای رشد فردی این است که بدون اینکه مشکلات واقعی افراد را برطرف کنند، این نوع سرخوشی را به آنها وارد می کنند. بسیاری از اساتید حوزه رشد فردی به شما روش‌های جدید انکار کردن را می آموزند و تمرین‌های زیادی را به شما می دهند که در کوتاه مدت حس خوبی به شما می دهد، اما آنها مشکلات زیربنایی را نادیده می گیرند. به خاطر داشته باشید کسی که واقعاً خوشحال است هیچ وقت جلوی آینه نمی ایستد تا به خود بگوید که خوشبخت است. سرخوشی ها اعتیاد هم ایجاد می کنند. هرچه بیشتر به سرخوشی ها برای پیدا کردن حس بهتر نسبت به مشکلات خود وابسته شوید، بیشتر دنبال آنها خواهید رفت. در این حالت بسته به اینکه انگیزه شما از مصرف آنها چیز، هر چیزی ممکن است اعتیادآور باشد. همه ما برای بی‌حس کردن دردهای مشکلات خود روش‌هایی داریم که در مقادیر کم مشکلی ندارند. اما هرچه این بی‌حس کردن‌ها را ادامه دهیم، وقتی در نهایت با مشکلات خود روبرو شویم، درد بیشتری را تجربه خواهیم کرد. احساسات بیش از حد مورد توجه واقع شده‌اند. احساسات تنها برای یک هدف ایجاد شده‌اند، اینکه به ما کمک کنند که در زنده ماندن و تولید مثل کمی بهتر عمل کنیم. همین. احساسات مکانیزم‌های بازخوردی هستند که به ما می‌گویند چه چیزی برای ما خوب است یا بد است. نه بیشتر و نه کمتر. همان گونه که لمس کردن یک اجاق داغ به شما می‌آموزد که دیگر به آن دست نزنید، ناراحتی ناشی از تنهایی نیز به شما می‌آموزد که کارهایی را که باعث می‌شود احساس تنهایی کنید انجام ندهید. احساسات علائمی زیستی هستند که برای هدایت شما به مسیر تغییرات سودمند طراحی شدند. هدف من این نیست که بحران میان سالی شما را نادیده بگیرم یا بخوام دزدیده شدن دوچرخه شما در 8 سالگی را که هنوز فراموش نکرده اید مسخره کنم. اما وقتی احساس بدی پیدا می کنید، برای این است که مغز شما می گوید مشکلی وجود دارد که هنوز حل نشده باقی مانده. به بیان دیگر، احساسات منفی ندای عمل کردن هستند. وقتی چون این احساسی دارید، علت آن این است که انتظار می رود شما کاری بکنید. از طرف دیگر، احساسات مثبت پاداش عمل مناسب هستند. وقتی چون این احساساتی را تجربه می کنید، زندگی ساده به نظر می رسه و کاری برای انجام دادن باقی نمی مونه جز اینکه از این احساسات لذت ببرید. سپس مثل بقیه مسائل، احساسات مثبت نیز از بین می روند، زیرا باز سرکله مشکلات دیگه پیدا می شه. احساسات بخشی از معادله زندگی ما هستند، اما همه معادله نیستند. صرفاً چون چیزی حس خوبی داره به معنای خوب بودن اون نیست، و همچنین صرف این که چیزی حس بدی داره هم به معنای بد بودن اون نیست. احساسات تنها علامت هستند، پیشنهادهایی که سیستم عصبی به ما می‌دهد و دستور نیستند. در نتیجه نباید همیشه به احساسات خود اعتماد کنیم. در واقع فکر می‌کنم که باید تا حدی آنها را زیر سوال ببریم. بسیاری از افراد یاد می‌گیرند که به علل متعدد شخصی، اجتماعی یا فرهنگی احساسات خود را سرکوب کنند، خصوصاً احساسات منفی را. متاسفانه انکار کردن احساسات منفی به معنای انکار کردن مکانیسم بازخوردی است که کمک می‌کند فرد مشکل را برطرف کند. در نتیجه بسیاری از این افراد در تمام طول زندگی خود در مواجهه با مشکلات مشکل دارند و اگر نتوانند مشکلات خود را برطرف کنند، نمی‌توانند احساس خوشبختی کنند. به یاد داشته باشیم که درد هدفی دارد. اما افرادی هم هستند که بیش از حد به احساسات خود بها می‌دهند. هر چیزی صرفاً به دلیل احساسات توجیه می شود. من شیشه ماشین شما را شکستم چون خیلی عصبانی بودم و نمیتونستم خودم را کنترل کنم. یا من مدرسه را رها کردم و به آلاسکا رفتم چون حس کردم کار درستیه. تصمیم گیری بر اساس احساسات بدون کمک گرفتن از منطق برای محدود کردن آن تقریباً همیشه بد است. می دانید چه کسی همیشه کل زندگی خود را بر اساس احساسات پیش می برد؟ بچه 3 ساله. می دانید که بچه های 3 ساله دیگر چه کارهایی می کنن؟ خرابکاری روی فرش. وسواس و زیاده روی در احساسات به این سبب باعث شکست ما می شوند که احساسات همیشه گذرا هستند. هر چیزی که امروز ما را خوشحال می کند فردا ما را خوشحال نخواهد کرد، زیرا بیولوژی ما همیشه نیازمند چیزهای بیشتری است. تمرکز بر خوشبختی در نهایت به دنبال کردن یک چیز دیگر می انجامد. یک خانه جدید، یک رابطه جدید، یک بچه دیگر، یک ارتقای حقوقی. و با وجود همه تلاش ها و محدودیت ها، درست همان احساسی را خواهیم داشت که ابتدای راه حس می کردیم، بیکفایتی. گاهی روانشناسان به این پدیده عنوان تردمیل لذت ها را می دهند. یعنی ما همیشه سخت تلاش می کنیم تا موقعیت زندگی خود را تغییر دهیم، اما در واقع اصلا احساس بهتری پیدا نمی کنیم. برای همینه که مشکلات ما بازگشت پذیر و اجتناب ناپذیر هستند. کسی که با او ازدواج کرده اید همان کسی است که اکنون با او دعوا می کنید. خانه ای که خریده اید همان خانه ای است که آن را ترمیم می کنید. شغل رویایی شما همان شغلی است که برای شما استرس‌زا شده است. همه چیز یک فداکاری ذاتی در دل خود دارد. هر چیزی که باعث شود احساس خوبی داشته باشیم، در نهایت باعث می شود که حس بدی پیدا کنیم. چیزی که به دست می آوریم همان چیزی است که از دست می دهیم. چیزهایی که تجربه های مثبت را می سازند، تجربه های منفی ما را نیز تعریف می کنند. پذیرش این موضوع دشوار است. ما این ایده را دوست داریم که یک خوشبختی نهایی وجود دارد که در دسترس است. ما این ایده را دوست داریم که میتونیم همه رنج‌های خود را به صورت همیشگی تسکین دهیم. دوست داریم فکر کنیم که میتونیم برای همیشه از زندگی خود احساس رضایت و خرسندی کنیم، اما این شدنی نیست. نبرد خود را تغییر دهید. اگر از شما بپرسم از زندگی چه می‌خواهید و شما مثلا جواب دهید میخوام خوشبخت باشم و خانواده عالی و شغل محبوبم را داشته باشم، پاسخ شما چنان متداول و محتمل است که معنایی ندارد. همه از چیزهایی که حس خوبی دارند لذت میبرند. همه میخوان یک زندگی بدون دغدغه، شاد و آسان داشته باشند و عاشق شوند و روابط خوبی داشته باشند. ظاهر چشم نوازی داشته باشند و محبوب و مورد احترام و تحسین برانگیز باشند، به طوری که وقتی وارد جایی می شوند همه مانند دریا برای موسی راه را برای آنها باز کنند. اینها را همه می خواهند. خواستن این چیزها آسان است. پرسش جالب توجه تر که مردم هیچ وقت از خود نمی پرسند این است که چه دردهایی در زندگی خود می خواهید و حاضرید برای چه چیزی زحمت بکشید. زیرا به نظر می رسد که این پرسش تعیین می کند که زندگی ما چگونه خواهد بود. برای مثال بیشتر افراد می خوان که ارتقای شغلی پیدا کنن و درآمد زیادی داشته باشن، اما هیچ کس نمی خواد 60 ساعت کار در هفته، رفت و آمد در فاصله زیاد بین خانه و اداره، کاغذبازی های بیهوده و ساختار طبقاتی استبدادی شرکت را تحمل کند تا صرفاً از محدوده جهنمی اتاقک اداری خود فرار کند. همه میخواهند روابط عالی داشته باشند، اما همه حاضر نیستند مکالمات دشوار، سکوت‌های ناخوشایند، احساسات جریحه‌دار شده و نقش بازی کردن‌های احساسی را تحمل کنند. در نتیجه از استانداردهای خود چشم‌پوشی می‌کنند. آنها بعد از چشم‌پوشی کردن سال‌ها به این فکر می‌کنند که چه می‌شد اگر، تا اینکه سرانجام پرسش چه می‌شد اگر تبدیل می‌شود به اینکه دیگه چه. سپس وکلا به خانه خودشان برمیگردند و چک‌های نفقه و مهریه پرداخت می‌شوند و آن وقت می‌پرسند برای چه؟ اگر پایین آوردن استانداردها و انتظارات در 20 سال پیش نبود، این اتفاقات برای چه بود؟ خوشبختی نیازمند تلاش و کوشش است و از مشکلات به دست می‌آید. شادی مثل آفتابگردان و رنگین کمان یک باره از زمین سر در نمی‌آورد. رضایتمندی طولانی مدت و واقعی را باید از طریق انتخاب و مدیریت نبردهای خود کسب کنیم. خواه مشکل شما نگرانی، تنهایی یا بیماری‌های وسواس فکری عملی باشد، یا اینکه رئیس احمق شما هر روز نیمی از وقت کاری شما را به هم می‌ریزد، راه حل شما پذیرش و درگیر شدن با این تجربه منفی است، نه اینکه از آن اجتناب کنید یا خود را از آن نجات دهید. مردم بدنی فوق‌العاده می‌خواهند، اما شما به چنین چیزی دست پیدا نخواهید کرد مگر اینکه واقعاً دردهای جسمی ناشی از سپری کردن ساعت‌های طولانی در باشگاه بدنسازی را تحمل کنید. غذایی را که می‌خورید به دقت محاسبه و اندازه‌گیری کنید و زندگی خود را ذره به ذره برنامه‌ریزی کنید. افراد دوست دارند کسب و کار خود را راه بیندازند، اما شما کارآفرین موفقی نخواهید شد مگر اینکه راهی پیدا کنید که از ریسک کردن، نبود اطمینان، شکست‌های پی در پی و اختصاص دادن ساعت‌های بیشمار به چیزی که شاید هیچ درآمدی ایجاد نکند لذت ببرید. افراد همسر می‌خواهند، اما شما نمی‌توانید شخص فوق‌العاده‌ای را جذب کنید بدون اینکه جذرمدهای احساسی ناشی از شنیدن جواب رد و خیره شدن به تلفنی را که هرگز زنگ نمی‌خورد درک کنید. اینها بخشی از بازی عشق هستند. اگر بازی نکنید برنده نمی‌شوید. چیزی که موفقیت شما را تعیین می‌کند این پرسش نیست که می‌خواهید از چه چیزهایی لذت ببرید. پرسش این است که می‌خواهید چه دردی را حفظ کنید. مسیر رسیدن به خوشبختی پر از مانع و رنج است. باید چیزی را انتخاب کنید. نمی توانید زندگی بدون دردی داشته باشید. زندگی نمی تواند تنها پری و رنگین کمان باشد. پرسیدن از لذت ها ساده است و جواب همه ما به این پرسش ها تقریبا یکسان است. پرسش جذابتر درباره درد هاست. می خواهید چه درد هایی را حفظ کنید؟ این پرسش سختی است که اهمیت دارد و شما را به جایی می رساند. پرسشی که می تواند یک دیدگاه و یک زندگی را تغییر دهد. این همون چیزیه که من را من کرده است و شما را شما کرده. چیزی که ما را تعریف می کند و هر یک از ما را از دیگری متمایز می کند و در نهایت ما را گرده هم می آورد. من در بیشتر دوران نوجوانی و جوانی زندگی رویای نوازندگی در سر داشتم. هر موسیقی زیبایی که می شنیدم چشمانم را می بستم و خودم را روی صحنه تصور می کردم که دارم این موسیقی را برای جمعی از طرفداران مشتاق می نوازم و همه از شنیدن موسیقی من دیوانه شدند. این رویا می توانست ساعتها مرا به خود مشغول کند. برای من اصلا جای سوال نبود که آیا باید در حضور جمعیتی پرشور موسیقی اجرا کنم یا نه. سوال این بود که کی باید این کار را بکنم. همه چیز را برنامه‌ریزی کرده بودم. در اون زمان فقط منتظر فرصت خوبی بودم تا بتونم انرژی و تلاش لازم را صرف کنم، خودم را در برابر دید دیگران قرار دهم و کارم را اجرا کنم. ابتدا میبایست مدرسه را به پایان میرساندم و سپس کمی پول در میآوردم تا لوازم مورد نظر را بخرم. بعد از آن باید زمان آزاد لازم را برای تمرین کردن پیدا می کردم و سپس با افراد کلیدی رابطه برقرار می کردم و اولین پروژه خود را کلید می زدم. به رغم این که نیمی از عمر خود را صرف این رویا کرده بودم، اینها هیچگاه به واقعیت تبدیل نشدند. زمان و تلاش زیادی صرف کردم تا سرانجام علت آن را فهمیدم. من در واقع چون این چیزی را نمی خواستم. من عاشق نتیجه کار بودم. تصویر من روی صحنه، مردمی که مرا تشویق می‌کنن، نواختن موسیقی و تمام تلاش خود را برای آن گذاشتن. اما عاشق روند کار نبودم و برای همین در این کار شکست خوردم. بارها و بارها. حتی اونقدر تلاش نکردم که شکست بخورم. تقریبا کاری نکردم. مثل سختی‌های روزانه تمرین کردن، زیرساخت‌های پیدا کردن اعضای گروه، رنج های پیدا کردن برنامه و مجاب کردن افراد به حاضر شدن و اهمیت دادن به موسیقی، لوازم خراب شده، بلنگوهای قرازه، جا به جا کردن 20 کیلو لوازم از خانه تا محل تمرین بدون داشتن خودرو، کوهی از رویا و مسیری طولانی به قله. نکته‌ای که فهمیدن آن زمان زیادی طول کشید این بود که من از صعود کردن خوشم نمی آمد. فقط دوست داشتم قله را تصور کنم. فرهنگ کنونی به ما میگوید که من خودم باعث شکست خودم شدم. من بی استقامت یا بازنده هستم و چیزهایی را که لازمه این کار بوده نداشته و رویای خود را کنار گذاشتم و شاید اجازه دادم که فشارهای اجتماع بر من غلبه کنند. اما واقعیت بسیار کسل کننده تر از همه این هاست. واقعیت اینه که من فکر میکردم چیزی را میخوام، اما معلوم شد که در واقع آن را نمیخواستم. همین. من پاداش‌های این کار را می‌خواستم، نه نبردهای آن را. نتایج را می‌خواستم، نه روند رسیدن به آنها را. من عاشق جنگ نبودم، عاشق پیروزی بودم و زندگی این گونه پیش نمی‌رود. اینکه حاضرید برای چه چیزی بجنگید تعیین می‌کند که شما چه کسی خواهید بود. افرادی که زحمت رفتن به باشگاه را به جان می‌خرند کسانی هستند که مسابقات سگانه را اجرا می‌کنند و شکم عضلانی دارند و می‌توانند یک خانه کوچک را در حرکت پرس بلند کنند. کسانی که از کار کردن طولانی و سیاست‌های محیط کاری لذت می‌برند، همان کسانی هستند که به اوج این سیستم می‌رسند. کسانی که از استرس‌ها و نبود اطمینان‌های سبک زندگی هنرمندان لذت می‌برند، در نهایت همان زندگی را انتخاب می‌کنند و به نتیجه می‌رسند. موضوع قدرت اراده و پشتکار نیست. موضوع نابرد رنج گنج میسر نمی‌شود نیست. موضوع ساده ترین و ابتدایی ترین جزء زندگی است. تلاش های ما موفقیت های ما را تعیین می کنند. مشکلات ما شادی های ما را می آفرینند و در کنارش مشکلات کمی بهتر و کمی ارتقا یافته تر را نیز ایجاد می کنند. می بینید این روند یک پروسه بی پایان رو به بالاست و اگر فکر می کنید که در هر جای کار فرصت خواهید داشت که استراحت کنید، معلوم می شود که متوجه موضوع نشده اید. زیرا لذت در خود صعود کردن است.